أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
فنواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة. وقمتئه فيها طويلا.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند هر یک از شما تا آنگاه که در مکان نماز خود بمانید فرشتگان الهی برایتان صلوات می‌فرستند و می‌گویند پروردگارا او را بیامرز، خداوندا او را رحمت کن.
یا رحمان یا
وقت شما به خیر باشه خواهران و برادران بزرگوارم. خب مقابل من آقای دکتر عباس تقویان هستن، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، و بنای ما بر اون است که در برنامه عیار سرخ به شخصیت‌های منفی تراژدی کربلا بیشتر بپردازیم و اون جمله معروف تعرف الاشیا به اعدادها، اگر میخواییم چیزی رو بشناسیم ضدش رو که شناسایی بکنیم اون وقت اون جایگاه برای ما کاملا ملموس میشه و روشن میشه. آقای دکتر در خدمت شما هستیم و ادامه بیاناتتون در خصوص مصادیق منفی حاضر در قصه حماسه حسینی.
خب کسانی که در مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفتن اینا دشمنانی بودن که خیلی صریح و ظاهر در واقع جبهه‌گیری کردند و کسانی بودن که قلبشون با اینها بود. ممکن بود در کوفه و کربلا هم نبودند، در دوردست ها هم بودند، ولی دشمن اهل بیت بودند. کما اینکه میبینیم بعد از آنی که اسرای کربلا رو میبرن به شام، در شام عرض کنم که به حساب ولایت در واقع تحت حکومت یزید بود، خب اکثریت قریب به اتفاق شامیان دشمنان اهل بیت بودند. البته با اون شانتاج سیاسی که یزید در اونجا کرده بود و تبلیغات مسمومی که در طول چند دهه نسبت به امیرالمومنین و ابناء علی داشت، خب اینها تبدیل شده بودند به کسانی که به هر حال موضع‌گیری دشمنانه داشتن در مقابل اینها. خب اینا قلبشون با عرض کنم که دشمنان اهل بیت بود و یه دهی هم بودن که عرض کنم که دشمنان دوستان اهل بیت بودند، که همه اینها در واقع میتوانه به حساب مورد مطالعه در جریان حادثه عاشورا قرار بگیره. من در این قسمت میخوام روی این نکته تاکید بکنم که اساساً مسئله به حساب شناخت دشمن یکی از آموزه‌های قطعی دینی ماست، که ما حتی میبینیم در زیارت مقدسه عاشورا خیلی عجیبه جناب آقای شفازاده که در حقیقت اظهار براءت و اظهار براءت از دشمن رو امام علیه السلام عامل در واقع تقرب به خدا معرفی میکنه. ممکنه ما تصور بکنیم تقرب به خدا فقط با اظهار محبت و مودته، خب اون در جای خودش محفوظ و درسته.
بله.
اما اگر این اظهار محبت و مودت همراه با اظهار براءت نسبت به دشمنان نباشه، کمیت ما لنگه و یه پای قضیه در مسئله در واقع عبودیت و بندگی ما لنگه. در زیارت عاشورا می‌خوانیم که امام می‌فرماید که اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقف هذا بالبراءة من اعدائکم، یا داره که اتقرب الالله ثم الیکم بموالاتکم و موالات ولیکم و بالبراءة من اعدائکم و ناصبین لکم الحرب. یعنی این دو تا رو ما باید در کنار هم ببینیم. یه پازلی است که در واقع هر کدوم نباشه، این تصویر در واقع بندگی و عبودیت انسان تصویر نارسا و ابتری خواهد بود. تقرب به واسطه موالات و همینطور تقرب به واسطه اظهار براءت نسبت به دشمنان خدا.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. نکته‌ای که ما هر روز در نمازهای یومیه‌مون در این فریضه الهی به زبان میاریم و جزء واجبات نمازمون هم محسوب میشه، قرائت سوره مبارکه حمد هست. اون وقت تو این سوره مبارکه حمد میگیم خدایا ما رو به راه راست رهنمون شو و هدایتمون کن. بعد در آیه پایانی این سوره مبارکه میفرماید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه کسانی که بهشون نعمت دادی، نه راه کسانی که بهشون غضب کردی و نه گمراهان. خب ما این رو بارها و بارها به کرات داریم میخونیم و از کنارش خیلی همون ساده داریم رد میشیم. خب بالاخره اونهایی که خدا بهشون نعمت داده منظور کیا هستن؟ اونایی که خدا بهشون غضب کرده، اونایی که گمراهند و مشمول نعمت نمیشن، مشمول رحمت نمیشن، اینا کیا هستن؟ و اگر ما بخوایم مصادیقش رو بیابیم، چگونه بایستی مسیر رو دنبال بکنیم که دنبال روی خوبان باشیم و پرهیز بکنیم از بدان؟ وقتی قرآن مبین میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی این یه مصداق، این یه الگو برای شما که دنبال مسیر حق باشید. یا اونجایی که میگه تبت یدا ابی لهب و تب، خود خدا داره براءت میجویه از شخصی مثل ابو لهب. ما با اسم ابو لهب مشکل نداریم، ما با رفتار ابو لهب، ابو لهب ها هستن که همون ابو لهب میشه مصداقش توی کربلا. اگه اسم عمر ابن سعد و شمر و هرمله و شخصیتهایی مثل یزید و ابن زیاد و امثالهم تو قرآن اسمشون نیامده، در ذیل همین ابو لهب ها هستند که ما باید اون رفتارشناسی درست رو داشته باشیم که بتونیم فهم حقیقی از این موضوع برامون حاصل بشه. بریم یه بخشی رو به اتفاق شما سروران ارجمند بشنویم و امید که این بخش هم مورد توجهتون واقع بشه. برمیگردیم ادامه حسین حسین حسین
کسانی که به امام حسین از کوفه نامه نوشتن و دعوت کردن، اسماشون که نگاه کنید، اینایی که نامه نوشتن خواستن، نامه هم زیاد است، منتها لحن نامه ها رو که نگاه کنید معلوم می شود که تو این خواست طرف داره حق کدوم ها جز و اون دسته ای هستن که حاضرن دینشان را قربانی دنیاشون بکنن، کدام کسانی هستند که حاضرن دنیاشان را قربانی دین بکنن. و چون کسانی که حاضرن دینشان را قربانی دنیا بکنن بیشترند، نتیجه در کوفه می شود شهادت مصعب بن عقیل و بعدم از همون شهر کوفه‌ای که 18,000 نفر آمدن بیعت کردن با مصعب بن عقیل، جمعیت بلند می شود می آید کربلا به جنگ امام حسین. یعنی حرکت خواص به دنبال خود حرکت عوام را می آورد. ماجرای کوفه اینجوریه دیگه، نامه نوشتن به امام حسین، حضرت هم مصعب بن عقیب را فرستاد، گفت من این را می فرستم، اگر خبر داد به من که بعد خوب است خود من هم خواهم آمد. گروه گروه مردم آمدن، همه اظهار ارادت کردن. فرماندار کوفه هم کسی بود به نام نعمان بن بشیر، آدم ضعیفی بود، آدم ملایمی بود، گفتش که تا کسی با من نجنگه من جنگ نمی کنم. مقابله نکرد با مصعب بن عقیب. مردم دیدن میدان بازی است، آمدن شروع کردن با حضرت بیعت کردن. دو سه تا از خواص باطل طرفداران بنی امیه نامه نوشتن به یزید که اگر میخواهی کوفه را داشته باشی یه آدم حسابی بفرست اینجا. او هم عبیدالله ابن زیاد را حکم داد که علاوه بر بصره کوفه هم تحت حکومت تو. و عبیدالله ابن زیاد از بصره یک سره تا کوفه تاخت، رسید به کوفه در حالی که شب بود. عوام کوفه، مردم معمولی کوفه از همون قبیل عامی ها که قادر بر تحلیل نبودن، تا دیدن یه نفری با اسب و تجهیزات و اینها آمد صورت رو هم بسته، خیال کردن امام حسینه، رفتن گفتن السلام علیک یا عبد رسول الله، برام میکنن بهش سلام کردن و احترام کردن. بابا صبر کنید ببینید کیه. او هم اعتنایی نکرد به مردم، رفت دارالاماره خودش معرفی کرد و رفت داخل. از همونجا شروع کرد مبارزه را شروع کردن با جریان مصعب بن عقیب. و اساس کار او عبارت بود از این که طرفداران مصعب بن عقیب را با اشد فشار مورد تهدید و شکنجه قرار بدهد. کاری که کرد، یه عده از همین خواص را فرستاد توی مردم که مردم را بترسونن. برگردید پدرتون در میارن، اینا یزیدن، اینا ابن زیادن، اینا بنی امیه، اینا چه دارن؟ پول دارن، شمشیر دارن، تازیانه دارن. آخر شب وقت نماز عشاء حضرت مسلم، هیچ کس همراهش نبود، و ابن زیاد رفت در مسجد کوفه پیغام داد که همه باید نماز عشاشون رو بیان مسجد کوفه با من به جماعت بخونن. مسجد کوفه تاریخ می‌نویسد پر شد از جمعیت پشت سر ابن زیاد به نماز عشا. چرا اینجوری شد؟ بنده که نگاه میکنم ببینم همین خواص طرفدار حق مقصر است. یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات میدهد.
بله، اساساً عاشورا عرصه در واقع ظلم ستیزی و استکبار ستیزی و دشمن ستیزی است. ما اگر بخوایم پیام کلی عاشورا رو در یک جمله خلاصه بکنیم، این است که دشمن رو بشناسیم و مستکبر و ظالم رو بشناسیم و با او هم در واقع مواجه بشیم و مقابله بکنیم. خب پس دو عنصره، یه عنصر شناخت دشمن و دیگری درگیر شدن با دشمنه. طبعا شناخت دشمن کفایت نمیکنه، باید در مقابل دشمن عرض کنم که اقدام هم انجام داد. ولذا این دو در واقع پیام کلیدی حادثه عاشورا و کربلا که از در واقع عناصر کلیدی این واقعه هستن رو ما باید دقیقا مد نظر داشته باشیم. یک، دشمن شناسی، و دوم استکبار ستیزی و ظلم ستیزی. خب همونطوری که در فراز قبلی هم به نوعی اشاره کردم، مسئله ستیز با دشمن یک مسئله نهادینه شده و درونی است در درون انسان. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آدمی هم به لحاظ خلقت و آفرینشش از دو در واقع جنبه و دو بعد عقل و نفس برخورداره و همواره این دو در واقع بعد با همدیگه تضاهم و درگیری دارند. جنود نفس با جنود عقل همواره درگیرند و طبیعتاً عیار شخصیت انسان هم با این سنجیده میشه که چقدر بتوانه عقلش رو در واقع تفوق بده بر نفسش.
بله.
یا به عکس کسانی که در واقع تذبذب شخصیت دارند و اسیر هوا و نفسشون هستند، نفس رو طبیعتاً بر عقلانیت خودشون حاکم میکنن. ما اگر ما به ازای خارجی عقل و نفس رو بخوایم بیان بکنیم، همین میشه که جنود رحمان در حقیقت ما به ازای خارجی جنود عقل هستند در عالم خارج.
بله.
و عرض کنم که جنود شیطان، شیاطین و کسانی که پشت سر شیطان قرار می گیرند ما به ازای خارجی جنود نفس انسانند. حادثه کربلا تابلویی است که در مقابل دیدگان ما قرار گرفته و به خوبی عرض کنم که جنود رحمانی و جنود شیطانی رو برای ما مشخص و در واقع قابل رؤیت کرده است.
بله.
خب کسانی در هر دو جبهه و در هر دو عرض کنم که صحنه ایفاگر نقش مشخصی بودند. ما در واقع در طرف به حساب مقابل امام حسین شخصیت های کلیدی رو میبینیم که اینها عرض کنم که اثرگذاری بالایی داشتن در خلق این در واقع فاجعه. یکی از اونها ابن زیاده، عبیدالله ابن زیاد که والی کوفه بود و البته استحضار دارین قبل از آنی که به حساب عبیدالله به کوفه بیاد فرد دیگری در کوفه والی بود و یزید ابن معاویه بله ایشون در بسته بود و عرض کنم که عبیدالله و یزید ابن معاویه خلیفه وقتی احساس کرد که میباید در واقع برخورد شدیدی با امام حسین داشته باشه و کسی رو باید بگذاره که بتوانه در حقیقت کار رو پیش ببره، ابن زیاد رو برای در واقع ولایت کوفه انتخاب کرد. خب استحضار داریم که ابن زیاد هم نهایت خشونت رو در مقابل امام حسین به خرج داد و عناصری رو انتخاب کرد برای مقابله با امام حسین که هر کدومشون یک سابقه دناعت و پستی و رذالتی رو داشتند و عرض کنم که کسانی امثال عمر بن سعد و افراد تحت امر او مثل عرض کنم که شمر بن زلوشن، مثل هرمله کاهلی و سایر در واقع افرادی که به هر حال ابن زیاد روی اونها حساب کرده بود و اینها توانستند اون در واقع اغراض و مقاصد شوم و شیطانی ابن زیاد رو عملی بکنند. و جالبه که ما در زیارت عاشورا میبینیم که در کنار یادکرد عرض کنم که شخصیت های حقوقی که مورد نفرین و لن واقع شدن، که مثلا آل مروان، آل بنی امیه و اینها مورد یا و امثال اینها مورد نفرین و لن قرار گرفتن، میبینیم که امام علیه السلام آل زیاد رو هم مورد لن قرار داده، لعن الله آل زیادن، که
بعدن وابن مرجانه که وابن مستقیم به خود همین
بله
عبیدالله
بله
ابن زیاد
بله، یعنی هم
مادرش ابن مرجانه
بله یعنی هم به خاندان ابن خاندان آل زیاد اشاره شده و هم به ابن مرجانه که کنایه از همون عبیدالله ابن زیاد هست. و یعنی ما هم لعن عام میبینیم و هم لعن خاص در زیارت عاشورا.
درود بر شما. بله، گفتن که ابن زیاد بسیار آدم خشن، بی‌رحم و متهوری بوده و حتی برخی از زندگی نامه نویسان از او به عنوان یه آدم جبار یاد کردن. ممنونم از آقای دکتر تقویان، ممنونم از همراهی شما. درود خدا بر حسینیان، درود خدا بر مهدیاوران. ممنون از همراهی شما. تا سلامی دیگر باره، التماس دعا و خدا یار و نگهدار شما.
حسین وای 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 و دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد، دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد، دل شکستم را اسیر و مبتلا کرد، ز سر گذشته اشکم به لب رسید جانم، ز سر گذشته اشکم به لب رسید جانم، که هرچه کرده با من فراغ کربلا کرد، فراغ کربلا کرد.
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم، تو از عمق جانم بی زدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو. خدای من، همه ی آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم، که همه تویی و جز تو همه هیچ.
من ذره و خورشید لقایی تو مرا، بیمار غمم بیمار غمم، عین دوایی تو مرا.
آه، من ذره و خورشید لقای تو مرا، بیمار غمم بیمار غمم، عین دوا می‌پرم. خدا خدا